بسم الله الرحمن الرحیم و ما یبقا الا حمد و افاظت الوجود لأن ذلک له لالک، چون حمد و اون مدح و ذم برگشت میکرد به خود نفس انسان که خیر او از خود او بود، شر او از خود او بود. بعض رسوندیم اگر حجابی دارد که نایل نمی شود از خود اوست، و حالا که می گیرد کانال وجودیش را، حسه وجودیش را، سر خودش را لایروبی کرد، تصفیه کرد، خالص کرد، می گیرد از خودشه، باز مونده از خودشه، عاجز شده از خودشه. البته فرمایشاتی در پیرامون این مطلب دارید، حرف پیش میاد، سوال پیش میاد، کیف کن حالا این فعل خیر و شر مدحوزن در مقام کثرت برگشت میکند به خود اشخاص، و اونی که حمد الحمد لله، چون بالا فرمود فلا تحمد الا نفسک ولا تذم الا نفسک، پس حمد برای خدا چه؟ اینی که بالا گفتیم از جنبه فعل حمد و ذم، مدح و ذم، مقام فعل خیر و شر، و اونی که برای خدای سبحان است الحمدلله، اون از جهت افاضه وجود، چون اینها برگشت میکند به خود انسان به عین، به اقتضای عین ثابت هر کس. و ما یبقا برای حق سبحانه الا حمد و افاظت الوجود، افاظه وجود به عین تو، به ماهیت تو که روزی ماهیات است. الان میفرماید رزق ماهیات است که همه مرزوق سر سفره او هستند، همه از عقل اول گرفته عقول، ارواح، نفوس، اجرام، همه این همه کثرات مرزوقند به رزق وجود، به نور وجود، به فیض وجود، که اگر این روزی برداشته بشه دیگه کسی باقی نیست، حیاتی ندارد، و این قضاست که سبب بقای مختزیه، و این وجود نور وجود است که قضای همه هست، و همه به او باقی و برقرارن، و همه سر این سفره مرزوقن، از آدم و شیطان، از گل و خار، و هاکذا همه. و ما یبقا عین الحق الا حمد و افاظت الوجود، یعنی افاظه وجود کرد به عین ثابت تو، به ماهیت تو. لأن ذلک افاظه وجود له لا لک، فإن فیضان الوجود ازلا و ابدا لا یمکن الا من مقام الجمع، از مقام جمع احدی حق سبحانه. خیلی حالا ولا یناقضه که ان دفع دخل مقدر، که در مباحث پیش فرمودید که حمد الحمد کله لله، الحمد لله، الحمد کله لله، از اینجا آمده تقسیم شده که حمد برگشت کرد به نفس خود انسان، و از جهت افاضه وجود برگشت کرده به حق سبحانه، و الا اون افعال خیلی که از اشخاص صادر میشه اینها هم مربوط به این نفوس فرمودی. اونجا فرمودید که الحمد کله لله، میفرماد حرف روشنه، این بین این دو حرف تناقض نیست. الان در مقام تفصیل و کثرتیم، اونجا در مقام وحدت و جمع بودیم، و اینها را باید از یکدیگر تمیز داد و وجهش روشنه، مثل همین عرایضی را که دیروز به محضر شریفتون عرض رسوندیم که قول کلون من عند الله، و در این حال و ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. جمعشون منافات نداره. ولا یناقض ما ذکر من ان الحمد کله لله فی اول الفصل. اون طور فرمود اینجا این تو فان ذلک من مقام الوحدت اونجا و هازا من مقام الکثرت که داریم تفصیلا نگاه میکنیم که اینها بالاخره همهشون برگشت میکنن به الحمد لله که اونجا هم بعد رسوندیم بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. این تو دارید از این درخت میگیرید و این میوه رو از این درخت میکنید، یه مقداری که سر به سر درخت و فکر و تأمل و گوش و بو کنار میبینید که خدا رزاق بود، معطی خداست و هاکذا. و چه بسا که این کسرات حجاب میشوند و آدم در همین کسرت باز میماند. حالا که عقلش و بینشش و درایتش و توحیدش را اعمال کرده و میبیند که بر سر سفره خدا نشسته است و الحمد کله لله. فان ذلک من مقام الوحدت و هازا من مقام الکثرت و فی هاز المقام که در مقام کثرت یتعین للحق حمد و افاظت الوجود و حمد الکمالات و الحسنات ترجعو الال اعیان که فلا تحمدو الا نفسه. این در مقام تکثیر تفصیل، مثل اینکه چشم زید را و قوه مثلا ناطقه زید را، سامعه زید را، قوای دیگر زید را می ستایی. ماشاءالله چقدر خیالش قویه، چه خوب جفت و جور میکنه، چه خوب کلمات را پیاده میکنه، انشاء چقدر خوبه. خب اینا کار خیاله، این تلفیق، این ترکیب، اینها درسته. در مقام کثرت اینها را نسبت میدهی به چشم و به سمع و به خیال و اینها و بعد برمیگردی میبینید که ان نفسو فی وحدتهی کل القوا، اسناد میدهید تمام این محامد را به نفس ناطقه. ترجمه و ازا علمت انها ایزن، حالا داره برگشت میده همه را به حق سبحانه. و ازا علمت که انها این کمالات و حسنات ایزن من مقامات تفصیلیه، من میخواد اگر افتاده دارید. و اذا علمت انها ایزن من مقامات حد تفصیلیه و لیست غیر الحق بالحقیقه علمت ان الحمد کله لله جمعا در مقام وحدت و تفصیلا در مقام کثرت. فانت غذاؤه بالاحکام و هو غذاؤک بالوجود. حالا که تو هم به او غذا میدهی، او هم به تو غذا میدهد، که تو به او غذا میدهی به این معنا. اینها مثل اون مشابه، شبیه اون مشاکله بدی متوله، مشاکله، بله، که به مناسبت فعل طرف، بله، خودش هم سمت خودش را، عنوان خودش را به لباس فعل طرف در می آورد. بله، چون احکام اون باید به کثرت، بی کثرت که نمیشه، بی مظاهر که نمیشه. بله، التفات فرمودید که رب مطلق بی مظاهر نمیشه، بی کثرت نمیشه. و چون این کثرات را جناب عالی باید، یعنی زمین، آسمان، انسانها، ملائکه، هر چه که ما شاء الله، اینها باید این کثرات را، احکام اسما را پیاده کنند. پس این کثرات هستند، انت هستی که قضای این احکامی، و لولا این کثرات که اسما پیاده نمی شد. رازق مرزوق می خواد، بله خالق مخلوق میخواد و حدیث نقل میکنه اینجا از جوامع عامه نقل میکنه که در جوامع خاصه از حضرت سید الساجدین صلوات الله علیه همین حدیث نقل است ما نقل کردیم که غرض منتها حدیثی است که برای اهل سر برای این گونه مجمع هست برای اهل علم و اهل کمال اینها فرمایشات برای عموم ناس نیست خدا رحمت کند یکی از اساتید ما را می‌فرمود که حرفای پیشتره می‌فرمود هرچند قرآن کریم هر کجا که انذار داره تبشیرم داره وعد داره وعیدم داره امیرالمومنین همینجور وعد و وعید می‌فرمودن و به ما فرمودن که خودشون به ما فرمودن که وعد شما با وعید شما وعید شما با وعد شما اینها همینجور مثبت و منفی با هم باشن یک جانبه ما خدا رحمتش کنه بس که فحشا گرفته بود بله خب از حالا یادمون که نرفته که تازگی هاست دیگه خب چه عجیب بود دیگه اینکه از حق نباید گذشت که الحق که عجیب بود گسترش فحشا و اینها دست به دست هم دادن که دین خدا را از بین ببرن دیگه این جهتش که آنه میشه این کار کرد بله چه فحشا را دامن میزدن و چه بیدینی را دامن میزدن اینکه عرض کردم بیننا و بین الله قابل این کار نیست که عجیب دامن میزدن در اطفای نور الهی و در از بین بردن حکم الهی و کتاب الله چه کردن این اواخر یاد شریف شما هست دیگه حرف قرآن نبود حرف کتاب الله بود حتی اون مثلا اوستا و اینها را آوردن اصالت دادن دیگه به این صورت به چیزی هم نمونده بود که بیام مثلا بودا بود نمیدونم چی بود اینها را بله به این حرفا بود دیگه کیف کن حالا اونها هم دروغ میگفتن الا اوستا هم نمیگفت که اونطور باشی اون عهد عتیق و عهد جدید هم نمیگفتن اونطور باشی اون هم دروغ میگفتن کیف کن بله میفرمود که حالا چون خود این مردم افسار گسیخته هستن و شما بخواهید باز در منبرها خطابها اینها جنبه وعد را بگیرید افشار را بگیرید اینها تبشیر را بگیرید به کلی اینها بعد افسار گسیخته میشه و بیشتر جانب وعید را و جانب انذار را مراعات کنید حالا این حدیث از اون احادیث از اسرار حق از جناب سید الساجدین صلوات الله علیه که مرحوم فیض در وافی آورد و در پیرامون او هم همین دقایق و لطائف را پیاده کرد اما این احادیث ارباب سر هست که آقا فرمود اگر شما گناه نکنید خداوند گروهی را خلق می کند که گناه بکنند چون غفار است غفار مذنب می خواد بله حالا این دیگه نمیشه به بله افرادی که خودشون بله وضعشون پیداست بهشون دیگه خیلی بهانه در دست می گیرن بله حالا اینها مظاهر احکام هستند که قضای این احکام هم بدون اینها پیاده نمیشه این اسما رازق مرزوق میخواد بله خالق مخلوق میخواد و هاکذا و هاکذا که رب مطلق بی مظاهر نمیشه به این لحاظ که تو از او قضا میگیری که قضای تو وجود است که به وجود متحققی باقی و برقراری بله همونطور که تو از او قضا میگیری داری به او هم قضا میدهی به این معنا که کثرت احکامی قائم است به کثرت مظاهر اینطور فانت قضا قضا و البته سعیش قضاه منتها سر زبون ما عرض کردیم قضاست فانت قضاه بالاحکام و هو قضاوک بالوجود ای اذا کان الحکم لک فی الوجود فانت قضاء الحق لظهور الاحکام الوجودیت لازمت لمرتبت که فی که والحق و غذاو که حفاظت الوجود علی که و اختفا اوهو فی که اختفا حق سبحانه در تو اختفا الغذا فی المختزی که چگونه غذا در مختزی مختفیه حالا چه جسمانیش و چه روحانیش روحانیش که اتحاد عاقل به معقوله اتحاد مدرک به مدرکه و غذای نفس، بله، که رزق و یرزقهم من و یرزقهم من حیث لا یحتسب، رزق نفس، رزق انسان، من حیث و انسان، علوم معارف تجلیات ربوبی قرب الله انسان، من حیث و انسان که با اون ملکات و مدرکات خود، بله، محشور است، یعنی خودشه، خودش اونطور ساخته، بله، اونها در اون مختفی هستند که خودشه. و غذای جسمانی هم که میبینی غذای بالفعل میآید، خون میشود، تا وقتی خون شده و به اعضا و جواره همه جا رسیده، حالا غذا داده، غذا بالفعل شده، حالا غذا هست. در مختزی مختفیه که اگر بخواهیم این دو حرف را، غذای روح را و غذای بدن را جمع کنیم، به ضرب من التعبیر بگوییم اتحاد عاقل به معقول است مطلقا، چه عاقل روحانی باشه، چه عاقل جسمانی، و چه معقول روح باشه، معنا باشه، علم باشه، عقل باشه، و چه معقول آبونان باشه، جسم باشه، اینها اتحاد عاقل است به معقول، به ضرب من التعبیر. و اطلاق القضا هنا على سبيل المجاز فان الاعيان سبب ظهورات الاحكام الوجوديه، از این جهت که عرض کردیم مثل اون تشاکل بدیعیه که میگیم تو هم قضای احکام رو هستی، و سبب ظهورات الاحکام الوجوديه و بقاؤها، یعنی بله، یعنی به بقائها، سبب و بقائها، که قضا بس قضا سبب بقای مختزیه. لذا تو کتب همین آقایون، حالا اینجا نداره اما در اون چیز، در اون کتاب شرح حمد، تفسیر الحمد مال غونوی، بله، اونجا میخونید که میبینید میفرماد که غذا مطلقا، تمام ضروب غذا مطلقا، ضروب غذا چه جسمانی و چه روحانیش، صدنه که پیش داشتیم، گفتیم جمع ساده مثل خدمه، خادم، طلبه، طالب، اینطور ضروب غذا صدنه اسم شریف باقی هن، الباقی غذا میخواه، بله، انسان میخواد باقی باشه، نفس باقی باشه، روح باقی باشه، قضا میخواه، بقا خودشون رو میخوان، حب بقاست که دنبال قضا میروند، به حب بقاست که دنبال درس و بحثیم، به حب بقاست که دنبال آبونانیم. پس بقا یک اصل ثابت محققی در نظام هستی هست. و این حرف رو تو این نوشته ها جزوات اینها به مناسبتی عنوان کردم آوردم، گفتم حالا ما که دنبال قضا هستیم و قضا را صدنه اسم باقی میدانیم و بقا را اصل میدانیم که حق داریم و درست، اما اینی که میگوید خبری نیست، همین ترکیب این ذرات هست به اتفاق، بعد از یک دیگر که گسیخته شدن، پاشیده شدن، دیگه متلاشی شدن، خبری نیست و دیگه بله ماورای طبیعت این حرف و اینها، نه، بله، اینها چطور این نحوه تلاش دارن برای خوردن و دارن برای خوردن میمیرن، برای ماده و زندگی دنیاویشو دارن میمیرن و اینطور از مرگ گریزانن و ضرب المثل هایی دارن برای بودنشون که به اون نحوه باشند و نمیرن و خبری که نیست، بقایی که نیست، خبر. این حب بقا چیه که در کمون شما دارید برش میمیرید؟ اینطور کجایی هست این بقا؟ چه اصلی هست که اینطور دارید براش میمیرید؟ شما که میگید خبری نی، بقا نی، حالا که نیست برای چه میخوای شما؟ بنده بود جنابالی دنبال بقا هستیم و هرچی میاموزیم، بله، اون سمتمون درست باقی، اما بقای روشنتر، بقای قویتر، بقای بهتر، وسیتر. ما به دنبال عالم بقا هستیم، عالم علم، عالم روح، و قضا را، تمام ضروب قضا را صدنه اسم باقی میدونیم. ما منطقمون دو چهار تا روشن، و تو که میگی نه، عرض کردم که تو برای چی این همه حرص و ولع داری برای حفظ خودت و برای خوردن؟ والحق سبب و بقای وجود الاعیان کما ان القضا سبب و بقای المختزی و قوامه و قوامهی و ظهور کمالاتی ولکون القضا یختفی بالمختزی جعل الحق قضا جعل الحق و قضا الاعیان فانه اختفا فیها در اعیان و ازهرها و جعل و جعل الاعیان قضا الحق از این جهت لظهور الحق عند اختفاء الاعیان و فنائها فی فتعین علیه ما تعین علیک. بله خب پس فتعین علیه ما تعین علیک و چون دو طرفینی شد دیگه، هم بله شما قضا هستید هم او قضا هست، فتعین علیه ما تعین علیک ای تعین الحکم منک علی الحق که تو احکام رو تو قضا میدهی، مظاهر اسما هستی، کثرات اسمایی به تو قائمن، کما تعین علیک ذالک الحکم منه که او افاضه وجود کرده اینها، اون قضا داده تا این خصوصیت و شخصیت اینها رو پیدا کردی، بنابراین فالامرو منه الیک هست. از چه جهت؟ وجودن، یعنی منه الیک وجودن افاضه وجود و منک الیه بل از چه جهت؟ فرمودید حکمن ای فالامر و الحکم من الحق الیک و هو فیضان الوجود علیک و منک الیه به اعطاء عینک ان یوجدک علی ما انت علیه فی الاثر غیر انک تسمى مکلفا و ما کلفک الا بما قلت له کلفنی به حالک و ما انت علی و لا یسمى مکلفا اسم مفعوله. بله با این تفاوت غیره، جز این که درست است که تو به او حکم داری، حکم به تو قائم است و به این عنوان به این بیان به ضرب من توسط تو قضا دادی و او هم قضا داده است، اما جناب عالی مکلفی و او مکلف تو نیست، او مکلف توست. بله که نمیشه باید گفت حق سبحانه، بله مکلف توست، از به همین اندازه به همین عنوان که بگیم حالا شما قضا دادید او را، پس تویی که مکلف حقی و حق مکلف تو، راه نداره. غیر انک تسمى مکلفا که خداوند مکلف است. خب حالا خداوند مکلف توست که تو مکلفی، به چه چیز مکلفی؟ به این احکام، به این احوال، به این اوضاع که چه چیزی اقتضا کرده، ایجاب کرده است آوردن این احوال و اوضاع، داشتن این احوال و اوضاع را؟ عین خوده، عین تو. دریا یعنی این، دریاچه یعنی این، بلبل یعنی این، جوال یعنی این، بله انسان یعنی این، حیوان یعنی اقتضای عین ثابتشون. و ما کلفک همچو یعنی مثل این که لکن استدراک و ما کلفک الا بما قلت له که این قلته اقتضای عین ثابت، الا بما قلت له به باری تعالی به حق گفتی کلفنی که عین ثابتت میگوید کلفنی. مثال هایی که زدیم مثل این که پایه خانه داره، حالا بنا میشه، پایه خانه یعنی این، در یعنی اون، بله دریچه یعنی اون، سقف یعنی اون، اینا هر یک به اقتضای خودشون از این معمار مهندس میگوین من باید این باشم، این طور باشم، به اقتضای عین ثابتشون از اون میخواهند تحققشون در خارج بدین صورت، بدین طور و نحو. الا بما قلت له کلفنی به حالک و بما انت علی. بسیار خوب. خب پس غیر انک تسمى مکلفا ولا یسمى، ضمیر به حق سبحانه، ولا یسمى حق تعالی مکلفن اسم مفعولن که بفرمایید من قضا میدم، من مکلف، او راه نداره. ای الفرق بین الحق والعبد فی هذا المقام. بله میبینید مباحث پیش میاد بین حق و عبد، بله فرقهای مطابق هر مقامی آورده میشه در این مقام. نه اینکه حالا میخوایم بگیم بین حق و عبد فرق همین است و بس، در این مقام این اون بیان حضرت صاحب صلوات الله علیه را که در اون رقعهشون منشورشون راجب ماه رجب که فرمون که بله لا فرق بینک و بینهم الا بینها الا انهم عبادو کنجا، اینها چی جوریه چگونه پیشترها داشتیم بعد رسوندیم اول کتاب، اینها در هر مقام نحوه فرق را باید در اون مقام در نظر گرفت، نه اینکه میخوام بگم مطلقا بله فرق این است، در این مقام فرق این الفرق ای الفرق بین الحق والعبد فی هذا المقام ان العبد یسمى مکلفا و فی الحقیقت ما کلف العبد حاشیه رفته بله والعبد فی هذا المقام و الفرق بین الحق والعبد فی هذا المقام ان العبد یسمى مکلفا بعد از مکلفا حاشیه والحق لا یسمى مکلفا و فی الحقیقت ما کلف العبد العبد دیگه اون بقیه اضافه چیه که اضافه است و بله و فی الحقیقت ما کلف العبد الا عینه فانه باللسان استعداده یقول للحق کلفنی به احوالی و بما انا علیه لیظهر ما فی استعدادی و ذاتی. خیلی و قوله در متن گفت به حالک متعلقون به قوله و ما کلفک مل الا به ما قلت له کلفنی به حاله ما کلفک بله به حالک اونی که شما گفتی خودت این ثابتت میخواد و قوله به حالک متعلقون به قوله و ما کلفک تقدیر کلام و ما کلفک به حالک الا قولک له کلفنی به ما انا علیه فی عینی. خیلی خب حالا این ابیاتی را که اینجا می آورد می بینید که صورت ابیات شعر یه صورت وجدی داره، یک قنج و دلالی در شعر هست، اینها دیگه شیرین زبانی های بنده هست با خدای سبحانش بله. و الا همینطوری که شارح عذرخواهی می کند بله چطور بله حالا بنده خودش رو در مقامی که بگوید خدا حامد منه، خدا عابد منه، اینها راه نداره بله برای زبان بنده، ولیکن یه واقعیتی که مثلا میبینید که انسان کامل صاحب مقام محمود است بله که لوای هم در دست اوست و من اللیل فتهجد بهی بله نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ولی حامد کیه در این ولی حامد این مقام خود خدای سبحان حامد این مقام توست و صاحب مقام محمود و خداوند حامد اوست، می ستاید او را، تحسینش می کند، تمجید که اینجا به لحاظ غذا دادن طرفین و احکام کثرت او به من قائم هست و وجود من به او قائم هست و خداست که دارد خدایی می کند بی کثرت نمی شه و انسان بی کثرت نمی شه و اعضا و جواره بیاین به حرف بیاین یه نحو شیرین زبانی به نفس بگوین می دونیم ما کی هستیم، ما هستیم که شما به بروز ظهور آمدید و خودتون نشون می دهید و به وسیله ما می بینید می گیرید. چطور اینها یه نحوه بیانیست که عرض کردم در مقام وجد و سرور و نشاط و شادمانگی و قنج و دلال میبینید که بنده در مقامی از مقامات از این شیرین زبانی ها را داره که حالا با این بیانیشون خیلی به صورت طرب و وجد فیحمدونی و احمدوهو و یعبدونی فاعبدوهو بله او یحمدونی مرا هم میکنه و احمده من او را هم میکنم و یعبدونی و اعبده و همینطور اشعار بعدی که داریم ای یحمد یحمدونی به ایجادی علا صورتهی و تکمیل نفسی و تجلیه به قلبی، فتبارک الله و احسن الخالقین. ولو خودش را می ستاید اما برای تعریف و تمجید طرف است و تخلیصی من سجن طبیعه و قید الهوا. این از اون طرف. و احمده به لسان الحال به اظهار کمالاته و احکام صفاته فی مرآت عینی و به حسن القبول لتجلیاتی که پذیرفتم و اظهار میکنم و ابراز میکنم. این به لسان الحال. و به لسان القال به تسبیحه و به تحمیده و ثناء علیه. و یعبدونی به خلقی و ایجادی و اظهاری فی مراتب الوجود الروحانیه و الجسمانیه الالویه و السفلیه. مراتب وجود، بله، که بیا این میشه الا اندنا خزائنه. و انسان طبیعی و مثالی و انسان عقلی و انسان لاهوتی تا از مکمن غیب، این میشه این الا اندنا خزائنه. بله. و ملکوت کل شی به دست او هست، اون تو به یدهی ملکوت کل شی، همه در که از بطنان حقیقت هستی آمده تا بدین نشعه و نزول تام جدایی نیست بدون صورت بدون نحو مراتب وجود. لأن الایجاده و الازهاره لشی من الغیب الى الشهاده نوع من الخدمت و العباده حق مر او را. این ازهار نوع من الخدمت و العباده، ازهار که او را اظهار کرده، ایجاد کرده، به این لحاظ یعبدونی. فاعبده الفاول النتیجه ای تترتب عبادتی له علی عبادته لی بالایجاد و الاظهار. از اون طرف اول هست یحبهم و یحبونه. یحبهم از اون طرف یحبهم و یحبونه، تا اون نباشه که اینا پدید نمیان که یحبونه. و عبادتی له فی الظاهر هی اقامت حدوده و حقوقه و اوامره و نواهیه. و فی الباطنه قبول تجلیاته ذاتیه و الاسمائیه و اظهار احکامها. خیلی حالا در اون صورت اصحاهی که اطلاق عبادت او یعبدونی، بله، داره این جهت رو اصحاهی میکنه. و اطلاق العبادت علی الحق و این کان شنیعن و نوعا من سوء الادب فی الظاهر که خدای سبحان یعبد، لکن احکام التجلیات الالهیه اذا غلبت علی القلب به حیث یخرجه عن دائره تکلیف. بله، پیش میاد. عرض کردم که روی وجد و نشاط و غنج و دلال حرف پیش میاد که یخرجه عن دائره تکلیف. این روزها درس صبح داریم که شیخ عنوان میکنه که یه وقتی میبینی حالات ساله طوری پیش میاد که متوجه اوقات نیست، متوجه خودش نیست. یه وقت میبینه که مثلا به عنوان تعبیر متعارف خودمونی، یه وقتی میبینی که به یک هیمانی بر افتاده و در این هیمانش، در این جذبش، در این سکوتش، یه وقت میبینی افاقه براش حاصل میشه. میبینی 4 ساعت 5 ساعت مثلا بیشترها هم برای اشخاص پیش آمده، بله، که میبینی شده نزدیک ظهر و متوجه شده نماز صبح رو نخوند، متوجه تکلیف نبود. این از این یک هیمانی مثلا دل شب براش پیش آمده تا خیلی از آفتاب بالا آمده و میبیند که نماز صبحشو نخونده، برمیخیزه نماز صبحشو قضا میکنه، نه عمدن ترک گفته، تکلیف بهش توجه پیدا نکرد. که این معنا را حافظ شیرین سخن در گفتارش میفرماد رشته تسبیح همر بکسست. بله، من داشتم ذکر میگفتم، بعد رشته پاره شده. حالا رشته تسبیح همر بکسست معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. شما هم دستون به او برسه بر رشته تسبیح گسسته میشه. اینطوری اینجا حالا داره سوء ادب رو میفرماد که حالاتی پیش میاد. اینها یک کسی که به حالت متعارف و عادیه با او مثلا طوری و اون حال پیش آمده طوری، و ایشون در این حال، در این وجد و سرور که کثرات را مظاهر اسماء و صفات و آیات ربوبی و خداست در خدایی میکنه، بر این حال پیش آمد که مرا آفریده تا مظهر احکامش باشم، تجلیاتش باشم، ظاهر من چه، ذکر من چه، قلب من چه، بله این فیعبدونی و عبده فیحمدونی و احمده و فرمایش دیگه که بعد داره و اطلاق العبادت علی الحق و این کان شنیعا و نوعا من سوء الادب فی ظاهر لکن نه احکام التجلیات الالهیه اذا غلبت علی القلب بهیش بهیشو یخرجه عن دائره تکلیف و طور العقل لا یقدر القلب علی مراعات الادب اصلا. اون چی بود آقا پیشتر از نظامی برز رسوندین؟ ملک گفتا که مستان را ادب نیست. بله اون تو اونجور ملک گفتا که مستان را ادب نیست و ترک الادبی هین ازن ادبان کما قیل سقونی. خب منو چشندن سقونی سقی سقونی. خب حالا که منو چشندن و به بله سیرابم کردن و قالو لا تغنی ای را به من نوشندن و میگوین که لا تغنی غنا نخون، آواز نخون و فریاد فغان نکن. اینا میفرماد آخر آقا اینی که شما میفرمایید این نیست، ولو سقو اونی که به من نوشندن، اگر جبال حنین، اگر کوههای حنین را می نوشندن اونها میدادن، این کوها به رقص می اومدن. حالا شما میگید که لا تغنه، به من میگید لا تغنه سقونی و قالو لا تغنه ولو سقو جبال حنین ما سقونی لغنتی، این جبال لغنتی، اونها به رقص می اومدن، به غنا می اومدن، حالا به من میگید که نه. و اقولو آقا شاره می فرماد که ما یه چند بیتی در این باب داریم که گفتیم و آداب و ارباب العقول لذل هوا. حالا اینها یه ذل هوا، بله صاحب عشق هستن، اون ارباب عقول، بله اونها آدابی دارن. خب بله آداب ارباب عقول پیش ذل هوا ارباب عشق، داستان موسی، حضرت موسی کلیم شبان را پیشتر عرض کردیم در مثنوی که اون چوپان را دید شیرین زبانی میکنه که تو کجایی تا شبم من چاکرم چاروغت دوزم. حالا بیچاره خودش بیابون با چاروغ بدوزه، با کفش، با افزارش، پا افزارش چاروغه، بله خیال میکنه که خدا هم با چاروغ بپوشه دیگه، چاروغت دوزم کنم شانه سرت. بعد اونجوری که به بچهش ناز میکنه که قربون دستک تو، قربون پایک تو، قربون جایک تو، به همون جور کاف تصغیر داره بچهش ناز میکنه، داره خدا ناز میکنه که دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خیش، ای خدای من فدایت جان من. خب این زبون نداره، درس نخونه، طلبه نیست. ای خدای من فدایت جان من، جمله فرزندان و خانومان من، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هیهی و هیهای من. خب حالا دیگه یک آتشی در او مشتعل هست، مطابق فطرتش فرمایشی داره. بعد موسی کلیم بهش فرمود که گفت موسی فلان با کیستی و چطور اینها؟ جواب گفتش که گفت با اون کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید، من با او حرف دارم. بله. بعد حضرت موسی کلیم بهش فرمود که گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را، چاروغ آن پوشد که آن محتاج پاست، شیر آن نوشد که در نشو و نماز. به اون بیچاره آزرده شد، گفت ای موسی دهانم دوختی، از پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آهی کرد و تفت، آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی، ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. قرص در اونجا این مطلب را آورده که موسیا آداب دانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن. اونهایی که درس خوندن و الفاظ میدونن و الفاظ چگونه و اینها، این آداب دانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن. اینهای اخلاق دیگر هستن، اینهای حساب دیگه دارن. اینها ملک گفتا که مستان را ادب نیست، اینها سوخت جانن، اینها الفاظ و کلمات چیز، اینها آخوندی و طلبگی و اینها رو نمیدونن. اما بله اونی که باید بدونن میدونن. مرحوم ابن فهد رضوان الله علیه در کتاب شریف عدت الدائی که بارها به عرض رسوندیم، چه خوش بود که این کتاب شریف از کتابهای درسی حوزه ها میشد و ما فرمایش ایشون را در این نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور جهاتی که 11 فصل این حرفا ترتیب دادیم، اونجا به مناسبتی آوردیم که به حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کردن، روایت را جناب ابن فهد نقل میکنه که به آقا عرض کردن که بلال که صحبت میکنه، این عرب های مکه و اینا عرب هم دیگه، زبانشون بیچاره که رومی بود، بله این عرب نبود، اینها عربی صحبت میکنه و اونها میخندن. بعد حضرت فرمود که حالا درست ادا نکردن الفاظ بلال به او چه ضرری میرساند، و اونها به اون آب و تاب و شد و مد الفاظ را پیاده کردن، اینها برایشون چه نفعی میرساند. بله نتونه درست ادا کنه اینها. البته حالا اینها معناش این نیست که دنبال کمال و ادب و معارف و اینها آدم نباید بوده باشه، بلکه این هر حرفی مقامی داره و باید هر مطلبی را به جایش خرج کرد، نه اینکه معارف نه، علوم ادب نه، در این حال هم این باشه هم اون، و هم این را خوند هم اون را. و آداب و ارباب العقول لذل هوا که آداب اهل سکر اند اول العقلی. حالا به این آقای ارباب عقول بگید که اونهایی که اهل سکرن، اهل مستن، در پیش شما با چگونه ادب داشته باشن. این طوریه، به این صورته. فلا تعزلن، سرزنش و توبیخ نکن، این قال سبون متیمون، اگر سب، اگر عاشقی متیم، رام و منقاد شده در به عشق، که عشق رامش کرده رو بوده. بله. فلا تعزلن این قال سب متیمون من الوجده شیئا لا یلیق به ذلفضلی. بعد حالا آقای ذلفضل فرمایشی داره، اما این آقایی که سب است و متیمه، او میگه که بله ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی های من. این ها ذوالفضل نی، این ها سرزنش نکن این سب متیم رو. و فی سکره ما یجری علا السن الفتا یضافو الراحل مزیلت للعقلی. بله چطور آقا در این امور ظاهر متعارف، اونی که سنایی میگه که نکند دانا مستی، نخورد عاقل می، ننهد مرد خردمند سوی مستی پی، چه خوری چیزی کس خوردن اون چیز تو را، نی چنون صرف نظر آید و هم صرف چونی، گر کنی بخشش گویند که می کرد نه وی، ور کنی عربده گویند که وی کرد نه می. بله میبینی که بعد چجوری خوبی ها رو نسبت میدن به می، به بدی ها رو نسبت میدن به میگوسا. حالا اینجا میفرماد که وفی سکره، در حالت سکر، ما یجری علا السن الفتا یضافو الراح، راح یعنی همون می به شراب اضافه میشه و که این معنا رو ملا رومی در دفتر چهارم مثنوی اینطوری داره: و سخن پردازد از راز کهن، تو بگویی باده گفته است این سخن، نسبت به باده میده. و فی السکر ما یجری علی السن الفتا یضاف الی الراحل مزیلت للعقل. باری برگشت کردیم رسیدیم به شعر دیگر آقا: و فی حال امون و به اون صورت شعر، ففی حال اغر رو بهی و فی الاعیان اجهده، ففی حال اغر رو بهی، در مقام توحید، در مقام وحدت، در مقام وجود یکتابینی توحید، اغر رو بهی، بله هو با. و فی الاعیان اجهده، بله میاد در مقام کسره، در مقام تفصیل، بله اینجا اون مقام توحید الان بیانی که در شارح داره. ای حال غلبت مقام الجمع و الوحدت به تجلیاته علیه، اغیر رو به وجوده تعالی فی مقامه الجمعی به رؤیتی، اون زایده به رؤیتی جمعی الاکوان مستحلکتن فانیتن فیه. و از آن این مال اول ففی حال اغیر رو بهی و فی الاعیان اجهده حالا. و از آن نظر تو فی الاعیان و الاکوان و اختفاء الحق فی حال اظهارها اجهده لغلبت الکسرت و رؤیت الخلق. حالا شما در نظر بگیرید گویان بحث طبیعت اسفار بوده، وقتی به عرض رسوندیم یه چنین تنزیلی کردیم، گفتیم که در نظر بگیرید به فرض گاه گاهی میبینید که ابر میاد مثل یه خیمه به کلی این عالم طبیعت رو میگیره و دیگه شبی چون شبه روی شسته بغیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، به کلی آسمان سیاه و ستاره ها پیدا نیستن اینها، و این مثل چادری خیمه همه جا را گرفته. حالا الان ما میدونیم که پشت این خیمه ابر آسمان است، ماه است، ستاره است، آفتاب است، چنین و چنان میدانیم، برای اینکه پیش دیده این و الان این را حاجه. اگر چنان چه، اون وقت اون تنزیل ما این بود، عرض کردیم اگر چنان چه اقتضای این نشش اینطوری بود که همیشه این چادر ابر باشه، این خیمه ابر باشه، اگر اقتضاش این بود و بشر که به دنیا میاد همیشه خودش را در این امتداد زمانیش در زیر این خیمه ابر میبینه تا از اینجا دره، اگر چون این بود، حالا مگه کار آسانی بود که برای این مردم اثبات کنی آقا الان این نوری که میبینی از آفتاب، آفتاب چیه؟ بیا آقا پشت این ابر آفتاب است که میتابه اینجا روشنه، مگه میشد به این آسانی آفتاب برایشون، ماه و ستاره و کهکشان برایشون اثبات کنی؟ بله مگه اینا میتونستن از این حجاب در برون؟ و فعلا این افراد را که مشاهده می‌فرمایید که اینها رو می‌خواید به ماورای طبیعت سوق بدهید، انبیا، اولیا، علما می‌خوان اینها رو به ماورای طبیعت بکشانن، اینطوریه. اینا تا چشم باز کردن در زیر این چادر قضایی، این خیمه عالم جسمانی به سر می‌برن، ندیدن اون سورا. به قدری اون وقت اثبات ماه و ستارگان و نمی‌دونم آفتاب و کهکشان و اجرام الوی و ماورای اون خیمه ابر و اینها مشکل بود که الان اثبات ماورای طبیعت برای اولیای الهی که بخوام بر دیگران ثابت کنم مشکله، به این طور به این صورت که حالا اینی که اینجا میفرماد بله اجهده لغلبت الکسرت و رؤیت الخلق از لا یمکن تعیین موجود من الموجودات فی الخارج ممتازن خارجن انها. بله این رو می آورد که این در مقام کثرت، برای اینکه می دونی ما گفتیم پیشتر که خداوند سبحان که از مخلوق تمایز داره، فرمودی چه نحو از تمایز؟ فرمودی تمایز دو جوره. بله در تمهید القواعد در اینجا خوندیم تمایز دو جوره، یکی تمایز تقابلیه که هازا زیدون هازا امرون، اینها به صفاتی از دیگه متمایزن، یه وقت تمایز تقابلی نی، گفتیم تمایز احاطی و محاطی، محیطی و محاطی که بینونت داره خداوند سبحان از مخلوق، اما بینونت و عزلتن، نه بینونت و عزلتن، بینونت عزلته نه، بلکه بینونت و صفته. بله بینونت عزلته اگه بوده باشه اون بینونت تقابلیه، هازا و زاکه، و بینونت صفتیه. صفتی یعنی به حد اینها نیست، نه از اینها جدا بوده باشه، به حد اینها نیست، نه از اینها جدا بوده باشه. نفس ناطقه چشم نیست، نه جدایی از چشم بوده باشه. بینونت عزلی که نفس یکی، چشم باصره یکی، این نه. اما در این حال نفس ناطقه از قوه مثلا باصره و از چشم، از اعضا، از جواره، از قوا و محالشون تمایز دارد به تمایز محیطی و محاطی. اینه که فرمود از لا یمکن تعیین موجود من الموجودات فی الخارج ممتازن خارجن انها، که ممتازن خارجن انها چه بینونتیه؟ بینونت به عزلتیه، عزلیه. بینونت عزلی راه نداره، بینونت وصفیه. اون بینونت عزلی تقابلیه. حتی یکون ربن معبودن للکل، اینطور نیست که محجوبی میپندارن هازا و زاکه، خود یکی هم خدا اون طرف ها و این داره پرستش میکنه خدایی را که در بالاها کجا قرار، اینطور نه. کما هو شأن المحجوبین من اهل النظر و غیرهم، لان کل ما هو موجود معین فی الخارج مقید مشخص یعنی محدود، و کل ما هو کذالک فهو عبدان. بعد اینجا عبارتی که افتاده نداشته باشید بعد از عبد، فهو عبدان لانه، بعد از عبد لانه محتاج الى مطلق و ما یعینه، که خدای سبحان باشه. دارید عبارت را، بسیار خوب. و ربه و المطلق الذي لا يتقيد بالاطلاق و التقييد و يظهر في كل من المراتب الوجوديه و يقومها بقيوميته و هذا الجهد والاقرار بعينه. حالا داره که این جهد و اقرار، نه اینکه در اون مقام مقرم و در این مقام جاهدم، نه اینکه واقعا اینها از یکدیگر تمایز، چون الان میخواد تمایز بینونی داشته باشن، عزلی داشته باشن، میخواد بفرماد که اینها از بس با هم دیگر آمیختن، لفظ آمیخته و اینها که راه نداره. اون رب است و این شعونش هستن، شجونش هستن، حق جان جهان است و جهان جمله بدن. گویا این طوریست که آقای صاحب ابن عباد گفته و چی شیرین گفته، کما قال شاعر، یعنی صاحب ابن عباد که زمان مرحوم ابن باوی بود، که مرحوم ابن باوی عیون اخبار و رضا را برای او نوشته. در اول عیون اخبار رضا هم اسمی برای ایشون را و می فرماد که من این کتاب را برای ایشون نوشتم. هم مصعب بن عباد که کسی بود و در خدمت ولایت و اهل ولایت، بله، آدمی بود و شرح حالش اینها نگاه می فرمایی، بزرگوار مردی. کما قال شاعر، صاحب ابن عباد، رق و زجاج، رق از زجاج، زجاج شیشه، رق صاف پاکیزه، رق از زجاج و زجاج آبگینه، زجاج آبگینه، زجاج، رق از زجاج و رقت الخمر و فتشابه ها، اونم خیلی صاف، اینم خیلی صاف، به طوری تشابه ها، به طوری در یک مشتبه هم دیگه شدن، و تشاکل الامر رو که اینا به شکل هم دیگر، شبیه هم دیگر، به طوری که فکأنما خمرون ولا قدحو، که گویا همون خمر است و قدح زجاج شیشه نیست، و کأنما قدحون ولا خمرو، اینطور در هم آمیختن. که این معنا رو عراقی به فارسی در آورد و شیرین هم گفته، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. مدام یعنی شراب، که حافظ میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز مستی شرب مدام ما. این مدام یعنی اون شراب. و ملاجومی میگه که زن عرب بنهاد نام می مدام، چون که سیری نیست میخور را مدام، بس هیچ وقت سیری نداره. از صفای می و لطافت جام، در هم آمیخت رنگ جام و مدام. همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. فکأنما خمر ولا قدحون و کأنما قدحون ولا خمر. این یه وجه معنا. او غیر رو بهی فی صورت العارفین المکاشفین، خوبه این وجهش، او غیر رو به اجهدو، او غیر رو بهی فی صورت العارفین المکاشفین و اجهده فی صورت المطرودین المحجوبین عند تجلیه فی الاعیان الوجودیه، که میبینید طبیعی رو به طور طبیعت شکار کرده که از سانه طبیعت بازمونده. اینطوری فی الاعیان الوجودیه للمثالیه والاخراویه، اونها رو نمیبینه. شعر بعد وقت داریم؟